وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
شنوندگان عزیز، بسیار مایه مباهاته که در این قسمت هم با برنامه قرآنی نسیم سعادت همراه بودیم. التماس دعا، الهی که قرآن یارتون. تا برنامه بعد از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
شد یک لحظه از یادت جدا دل جدا دل زهید مرحبا دلم مشد یک لحظه از یادت جدا دل جدا زهید دل آفرین دل مرحبا دل هزاران بار من عشق کردم از عشق هزاران بار من عشق کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل ز دستش تا بکی گویم خدا دل بشد خاک ز کویش بر نخیزد برنخیزد زهی ثابت قدم دل اخ زهی ثابت قدم دل با وفا دل یاد
به نام او که از آیات او بسیار باید گفت. خدا زنده است، این را اول اخبار باید گفت.
دیدارها و نشستهای صمیمی اتفاق تازه‌ای نبود. کسی اگر فقط یک بار تجربهش می‌کرد، شیرینی آن خاطره برای همیشه کنج دلش جا خوش می‌کرد.
اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70، مثلا 60 سال 70، 71 اینا بود که همین جمعی که دوستان شاعر می‌رفتند و اینها، خب منم خدمتشون رسیدم.
این جلسه که البته مسبوق به سابقه بوده، یعنی این اولین جلسه، این سلسله جلسات هم اولین سلسله جلسات به هنرمندا نبوده. آقا همیشه جلسات شبیه به این داشته.
ایشون فرمودن که من در ایام پاییز و زمستان روزهای پنجشنبه وقتی دارم بعد از نماز. خوب هستش که این وقت تبدیل بشه به اینو دیدارها و گعده ها.
شنیده بودیم که حضرت آقا پنجشنبه و اینا دیدار تخصصی میذارن و تو رشته‌های مختلف ایشون بالاخره مینشینن و رو در رو صحبت میکنن.
اول شما چه بشه؟ شما
یک زمان این جلسات در واقع مخصوص یک رشته و یک فن نبود، گاهی در هم بود، از رشته های مختلف بودن، از موسیقی بگیر، از ادبیات، از هنرهای تجسمی، از صاحبان خاطره، از نویسندگان.
سلام علیکم. اومدی تو بغل ما نزدیک بود هر دو بیفتیم تو خونه اسلامی. از پیش معین شده کسانی که میخوام صحبت کنم؟
برخی از دوستان خودشون اعلام کرده بودن که صحبت خواهند داشت.
خب شما زمان برنامه رو مشخص کنید و گزینش دیگه نکنید، هر کسی که حرفی داره در این زمان بزنه.
تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شد.
عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریک هستم دهه مبارک فجر رو. با عزتون سوال هم مطرح کنم.
شما به عنوان مینترین مشاور ما، خدماتی به جوانها داده میشه که جوانها نیازمند به این هستن که بشینن نگاه کنن یا بشنون یا به نوعی فقط متفکر بشن.
صمیمیت و سادگی این دیدارها فراتر از ذهنیت حاضران بود. صمیمیتی که در نشست با عالی ترین مقام کشور در هیچ کجای جهان یافت نمی شد.
خب جلسه در واقع با حضور آقا برای نماز شروع شد، نماز مغرب عشا.
الله اکبر و تکبیرت الاحرام.
اتاق بسیار کوچکی بود، اتاقی که من و همکارانم درش جمع شده بودیم و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق ما این رو بر اساس ذهنیت خودم میگم، منتظر بودیم که ما رو به جای دیگری منتقل بکنند که منبسط‌تر باشه، فضا بزرگتر باشه، که اونجا دیدار اتفاق بیفته. فکر نمی‌کردیم که همین در میان ما تشریف بیارن مقام معظم رهبری و بنشینن با ما صحبت کنن.
هر جا دوست دارین بشینید. به هر بین آقایون گوش نکنید.
اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه.
بیریش رفته، پاریش برگیش، سالم رفته، مجموع برگیش، بی تجربه رفته، سرتاپا تجربه برگیش.
میگم خیلی جلسه اصلا حتی از دیدار شاعران هم خیلی راحت تر. اینقدر که آقا نشستن گفتم من امروز وقت دارم، ما راحت باشید.
نمیدونم از چجوری، از کدوم یکی از دوستان شروع کنیم، از کسبت شروع کنیم، از
شما سابقه شروع سوال کنید.
بله
آقایی میگه هر کدوم مایلن.
آخو اینطوری همه شون مایلن.
وقتی وقت هست
اینم خیلی مؤثر بود که ایشون خودش مشتاق بشنوه.
خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. من عرضی ندارم آقایون، اگر مطلبی بخواید بفرمایید مستمع هم تو این جلسه.
فضا خودشون انقدر صمیمی و دوستانه کردن که بچه ها خیلی راحت باشون حرف زدن.
از این جلسه مقصود این حقیر اونسه با دوستان و آشنا شدن با بعضی از برادران و با بعضی ها که آشنا هستیم و بعضی دیگه هم که آثارشون رو گاهی یا میبینیم یا میشنویم از دیگران، تعریف و تمجید رو با خدا آقایون از نزدیک آشنا بشیم و احوال پرسی کنیم.
من یادم میاد آقای صالح‌الله نشسته بودن روی صندلی و عذرخواهی کردن که من کمرم درد میکنه و خیلی صمیمی ایشون گفتن خب منم کمرم درد میکنه، عذرخواهی نداره.
استاد محمد صالح‌الله که خدمتشون هستیم در رادیو پیام، در همه بخشا که به هر حال محضرشون حضور داریم.
یا آقای صالح‌الله سالها پیش یک کتابی به من داد، شما بودید؟
بله من چند کتابی تازه هم آوردم، تقریبا تازه. من خیلی پوزش می‌کنم که کمرم درد می‌کنه.
پوزش نداره، منم کمرم درد می‌کنه.
فرقی نداشت میهمانان در چه حوزه‌ای فعالیت داشتند. اشراف کامل امام خامنه ای به جزئیات آن حوزه همیشه از شگفتی های اینطور دیدارها بود. یکی از نابترین این جلسات دیدار با اهالی سینما و تئاتر بود.
ببینید من با یه پیش‌داوری تو اون جلسه رفتم. پیش‌داوری این بودش که حضرت آقا خیلی چیزا رو نمیدونن، نمیگن و نمیخوان بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم.
باورم بر این بود که عدالت فرهنگی، چیزی که سالها به گوشم خورده بود، در همه جای ایران اتفاق افتاد.
این سریالی که داریم می‌سازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن، ما خیلی کم کاریم.
ما تقریبا میتونم بگم هر روز وضعمون بهتر میشه.
بیشترین الحمدلله بضاعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در ارتباط با حوزه تهران و مرکز نیست.
امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم.
احساس میکنم که سریال و فیلم های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شده.
حالا من امشب خیلی خیلی خوشحال شدم که لفظم مبارک شما شدم راجع به حتی تاریخ ایران و شاهنامه. کار نمایش از قبل از انقلاب شروع کردم. همه دوستان رو بکر ساهرن همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم
تابودی
از سباهی یزید بودم، ولی بور نیست. ولی از همون سال اول انقلاب از 58 من فیلم ساختم. این سال 58 من فیلم ساخت کارگردانی میکردم و بعد ادامه دادم. چرا من همیشه سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و بعد تلویزیون رو بهتر از دوستان درک میکردم، برای اینکه اون دوره رو تجربه کرده بودم و شرایط رو دیده بودم.
میزبان جلسه چنان فضای راحت و بی تکلفی برای میهمانان فراهم می کردند که حاضران زمان صحبت نه تنها دچار لکنت نمی شدند، بلکه آزادانه و گاه نقادانه سخن از دغدغه ها و مسائل داشتند.
تحت فهم شما یه سری کارا رو انجام دادن در مورد بحث آسیب اجتماعی. خیلی از این اطلاعات اگه بتونن به ما دسترسیش رو راحت‌تر بکنن، ما سعی می‌کنیم با یه طمأنینگی و با یه سازگاری بتونیم اینو به مردم برسونیم.
تعداد زیادی هنرجو و علاقه من به فیلمسازی رو تربیت می‌کردن. این آموزش هیچی رو حل نمی‌کرد. ساختن فیلم مهمه، اما ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهم‌تره.
جمع حاضر بچه‌هایی هستن که تو خیلی از روستاها پای درد دل محرومین و روستاییان و مستضعفان شب‌ها رو به سر کردن و روزهایی رو برای کار اونها دویدند.
ما اصلا بن‌بست فنی نداریم، بن‌بست فناوری نداریم، ما مشکل مدیریت داریم.
اگر اجازه بدید من میخوام کتابا رو تقدیم شما کنم. دو تاست
من دستتون درد نکنه.
بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است،
ولی متاسفانه سند نداریم. آقا سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟
از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم.
خاطر نبودن بودجه کافی یکم بودهایی هست که این جور حس میشه.
بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بر خط، اینا بچه های ما و این بچه ها باید بیانی برای خط.
یک بتونم در واقع دوستان ما این آستانه صبرشون یکم بالا ببرن، آستانه صبرشون بالا ببرن، نقد پذیر باشیم. خود من میتونیم شروع کنیم. فقط ما مواد فروش ها و دزدا رو میتونیم باشیم شروع کنیم، چون صرف ندارن، هیچ اتحادی ندارن، غیر قانونی هن، با این جای دیگه نمیشیم.
تو این جامعه ما اگر ما به کسی دشمن باشیم خب میجنگیم، اما با دوست که ممکنه شوخی کنیم. هیچکی این جمله رو متوجه نیست. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم.
با کی شوخی کردی؟
با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه. آقا جواب با هر کی. با خود تلویزیون شوخی کردیم، نصفش رو بخش کردن که دیگه با قرار بوده اینا از همه آزادتر. علارغم اینکه تو همین سریال لیسانس‌ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم، ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون. بعد فضای خود بازتر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آجاقا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم.
نه من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیرو انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟
مارمولک
تبریجی ساخته بود. من به آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدم های میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبی. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، منتها شوخی مؤدبانه
باشه.
یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه. نداره خیلی
ما مجوز گرفتیم.
گرفتید؟ بله. برید شوخی کنید.
یعنی ما طول این 3-4 ساعتی که در محضر حضرت آقا بودیم، هر نکته‌ای هر کدوم از ماها به ذهنمون میرسید مطرح شد.
فضای گرم و صمیمانه جلسه جوری بود که از همان دقایق ابتدایی همه احساس راحتی می کردن.
ببین من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه ها. من فکر می کنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شعوب مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمونو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشونو بکنن و حتما نتائجی داشته باشه.
اولا که ببینیم جلوی آقا موقعی که شما صحبت میکنی اولا نمیدونی چی بگی، چون مقابل آدمی داری صحبت میکنی که تا حالا شبیهشو ندیدی. موقعی که اونجا میری بالاخره جو اونجا فضای اونجا یه جوریه که حرفات یه خورده خاص میشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام.
انیمیشن راهنما رانندگی رو که اون زمانی که من ساختم صحبتی از قول شما به ما گفتن که امیدوارم درست باشه، خیلی جالب بود، یعنی خیلی کیف کردم. اینکه حدوداً 20 سال پیش که انیمیشن راهنما رانندگی شروع میشد شما فرمودید که نوه من میدوی میاد تو اتاق دست منو میگیره میگه بابا بزرگ بیا این فیلما شروع شد و اینا، خلاصه خیلی کیف داشت. حالا راست و دروغش رو نمیدونم ولی خب خیلی لذت بخش بود این تعریف.
نگاه میکردیم ما نوه میآورده خودم میآمدم اون بس دیگری.
بله. بستگی به روحیت تو موقع داره، بستگی به فضا سازی داره که رفتی اونجا. مثلا من خیلی ها رو دیدم که رفتن پیش آقا خیلی تو تلویزیون این ور اون ور حرفشون رو نتونستن بزنن، زار زار گریه کردن. خب من زارزار گریه نکردم، من حرفمو قشنگ زدم.
آقا ما دیگه مشکلات انیمیشنمون الان خیلی خوب شده، خیلی اوضاعمون خراب بود. من مجموعه انیمیشنی ساختم به نام حسن خطرناک حسن که انیمیشن های آقای ایمنی گاز بود که روانبخش صادقی 10 سال قبل از من اصلا شروع کرده بود. من 500 قسمت از اونو ساختم، یه سری ساختم به نام حسن خطرناک حسن معروف شد. اینجا پدر منو درآوردن، یعنی یکی دو تا مدیر که اسمشون حسن بود و بعد از این انیمیشن حالا تو ادارهشون تو خونهشون زن و بچهشون دست میداختنشون، مثلا هر کاری میکرد میگفت نه حسن خطرناک حسن، اینا نامه دادن با آقای زرقامی که آقا داره به عمه عطار توهین میشه و امام حسن و این چیزا. یعنی ما مشکلاتمون خیلی فراتر از این حرف هست. ما هم متخصص انیمیشنیم دیگه، شما رو به خدا بگین که به حرف ما هم گوش کنن. خیلی متشکرم.
چشم میگی اگه گوش کنم.
خبری از قواعد سخت و ملاحظات سنگین معمول در دیدار با مقامات نبود. انگار همه در محضر پدری مهربان، خوشرو و حکیم نشسته بودند. پدری که دلسوزانه پای صحبت‌های فرزندانشان می‌نشستند و در جهت رفع نگرانی‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کردند.
فضای خوبی که خارج از اون قواعد مرسوم و معمولی که مردم می‌بینن آدم بتونه راحت حرفش رو بزنه، مثلا انتقادش رو بگه.
توجه شما رو به این نکته جلب می‌کنم که مسئولین ما در ایام آغازین انقلاب و دفاع مقدس در سنین ابتدایی جوانی بودند، در حالی که همکنون همان افراد که هنوز هم برخی از آنان مسئولیت دارند از سپردن مسئولیت به جوانان در آستانه میانسالی و میانسالان با بهانه عدم تجربه و مهارت لازم و جوانی امتناع می‌کنند. جسارتاً این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسل‌های ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده می‌کنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا می باشند. من میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران منصوب میشن و ما خوشحالیم و در فضای مجازی تقدیر میکنیم که امام جمعه جوان تهران منصوب شدن و خوشحالیم از این اتفاق و واقعا بسیار زیبا بود برامون این موضوع. اما خودم داشتم فکر میکردم که ما آی خامنه ای رو داریم که خودشون در آستانه 40 سالگی امام جمعه تهران شدند و ما الان مثلا نسبت به انتصاب امام جمعه 55 ساله تهران خوشحال میشیم.
ببینید آجون، برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیت‌های مدیریتی قابل توجه رو، حالا نمیگم حتما وزارت، چون مدیران رده‌های میانی زیادی هستن که میتونن فعال بشن، جوونا این مدیریت رو به عهده بگیرن، راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این، یعنی بالاخره وقتی که حالا مثلا فرض کن یه جوانی در همون سنین متناسب، نمیگم حالا جوان 25 ساله رئیس جمهور بشه من با مثال، و واقعا آدم متعهدی باشه، این طبعا افرادی رو که انتخاب میکنه از بین جوانها خواهد بود. این کلید کار اینه، ولی با توصیه و با اینها خیلی صورت نمیگیره، مشکله.
حالا مقایسه با اول انقلاب هم یه قدری مقایسه ناقصی است. یعنی اول انقلاب آدمایی که بتوانند کارها رو به عهده بگیرن و تجربه داشته باشن واقعا نبودن. الان هستن، پیرمردم نیست اما جوون 30 و چند ساله و 40 ساله هم نیست. اینو وقتی که داریم نمیشه، یعنی مصلحت نیست، درست نیست که ما این آدم رو در رأس کار نگذاریم و از امکان کارش و از تجربهش و از تواناییش استفاده نکنیم. انشالله که بریم به سمت این که جوانها رو در رأس کارها قرار بدیم. دلمون بخواد این بشه انشالله.
خب اونجا آدم احساس میکنه میتونه صحبت کنه، در مقابل آقا آدم احساس میکنه با غریبه صحبت نمیکنه. هم خودم هم دیگران بارها دیدیم که در مقابل ایشون آدم احساس محدودیت و سانسور رو اینا نمیکنه، راحت تر از جایی که حتی مدیرای هستن ممکنه اونا خوشونه جلوی ایشون میشه هر چی رو گفت، مطرح کرد که رو به اصلاح. البته
به نظر من خود کلانتر میتونیم صحبت بکنیم، یعنی اگه اجازه بدین. به نظر میرسه به تدریج داریم دور میشیم، یعنی همه اون شعارهایی که اول انقلاب بود، اواسط انقلاب بود، حتی تا دهه گذشته، اتفاقاتی داره میفته که ما رو نگران میکنه و از فضای مجازی گرفته تا اتفاقاتی که حالا کم و بیش قطعا شما در جریانید، یعنی هر روز یک سندی رو میشه، یک ماجرایی مطرح میشه که توی مردم پخش میشه، هیچ کس بهش هیچ پاسخی نمیده. ما خودمونو بی‌نیاز حس کردیم به نظرم، از شاید جسارت باشه ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم. به حضرت عالی میخوام خطاب به شما بگم، میگم این فرصت ممکنه هیچ وقت نصیب من نشه، چون ما پشت سر شما نقنق میکنیم، میخوام حضورنا عرض کنیم. به نظر میسه شما به عنوان رهبر انقلاب و بزرگی که قرار هست همه به تأثیر از شما حرکت بکنیم، گاهی آدم هایی که به شما نزدیکن یا محافلی که تشکیل میشه و شما حضور دارین یک چهره مشخص دارن، همه مردم نیستن. حتی ممکنه آدم هایی باشن من شخصا خیلی نخوام باشون ارتباط داشتم، ولی به نظر میرسه که رهبری انقلاب یکی از کارها شاید اینه. حالا من نمیخوام خدا نکرده تعریف کنم بحث رهبری رو، اون چیزی که بلاز عاطفی بلاز حسی از جامعه گرفتم و در خدمتتون عرض میکنم، مردم دوست دارن گاهی شما رو حتی توی جمعی ببینن که خانم هاش ممکنه حجاب خیلی مثلا آنچنانی هم نداشته باشن. قدیما چند تا عکس هم از شما دیدن
اینجا که میان حجاب
درست
بود، اونا میان اتفاقا.
ولی به هر حال اینا خوبه، اینا چیزایی که به نظرم
اونا ملاحظه میکنن.
من خودم، من آقای خامنه ای عزیز، من خودم بعضی وقتا حس نمیکنم شما برای تک تک ما دلسوزین. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم، دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. اینکه همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس القا نمیشه. نمیدونم چجور میشه القا کرد، چه کار باید کرد، ولی به نظرم خیلی راهبردیه. من شخصا بسیار امیدوارم به وضعیت کشور. مردم اگر در صحنه باشن، ما این تجربه رو داشتیم، خیلی هم دور نیست، نسل ما این تجربه رو، خیلی از دوستانی که اینجا حضور داشتن، که مردم کارها میتونن بکنن. چه کار باید بکنیم؟ حالا ما هم البته به عنوان سرباز در خدمتیم که چه کار کنیم که
ببخشید. اونجا هر کی میتونست هر چیزی رو فکر میکنه معضلی است، مشکلیه، پیشنهاد بده، همونطور که گفتن.
من راجع به بحث اول شما یک کلمه دارم که بگم، اونطور این جلسه رو من برای اینکه من صحبت بکنم اصلا تشکیل ندادیم، این جلسه برای این هست که شما ها صحبت کنید و من بشنوم. لذا نمیخوام حالا الان اون مطلبی رو که بیان کردید و نمیخوام بگم، البته این رو هم حالا جناب عالی خودتون بدونید، حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست میدارم، یعنی همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میکنم. من دعا، من اهل دعا، به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا اون، برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و قویستر و بهتری بکنم، اما دعا رو برای همه میکنم، دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامکاری. این رو دوست داریم، حالا ممکنه بدونن، ممکنه به قول شما ندونن. اگر